أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث قبله بودن عین الکعبه یا جهت الکعبه، مرحوم آقای بروجردی فرمودن قبله باید جهت الکعبه باشد نه عین الکعبه. لوجوهن، وجه دوم روایاتی بود که در اون روایات آمده است ما بین مشرق و مغرب قبله هست. تقریب استدلال به این روایات این بود که فرمودن مراد از مشرق و مغربی که در این روایات اومده، یعنی در صحیحه زراره و صحیحه معاویه ابن عمار که در باب ده از ابواب قبله اومده، مقصود از مشرق و مغرب مذکور در این دو روایت اون منتهای خطی که در طرف راست انسان رسم می شود و طرف چپ اون نیست، یعنی مشرق و مغرب اصلی در جایی که شخص به طرف قبله نگاه بکند، منتهای خط که 90 درجه تا قبله فاصله داشته باشه بشه مشرق، از اون طرف 90 درجه تا قبله فاصله داشته باشد به مغرب، اون یمین و یسار شخص مستقبل علل قبله نیست، یمین و یسار حقیقی نیست که فاصله 90 درجه داشته باشه. بعد در این روایات بفرمایند که ما بین مشرق و مغرب، یعنی یه مقدار از 90 درجه کمتر قبله هست، برای قبله حساب میشه. نه، مراد از مشرق و مغرب در این دو روایت، مراد از ما بین مشرق و مغرب، یعنی اون نقطه‌ای در طرف راست شخص به لحاظ قبله، اون جایی که مستقبل علل قبله هست، از اون قوسی که از قبله تا طرف راست تا یمین حقیقی او رسم می شود، اون نقطه‌ای که لیس من المشرق اصلا، اونه ما بین مشرق و مغرب، اینه. چون هر شخصی در هر نقطه‌ای که باشد در طول سال مشرق و مغرب‌های متعددی دارد، به لحاظ اینکه حرکت زمین به دور خورشید یا اونی که حسن درک می شود حرکت خورشید به دور زمین به حسب فصل‌های مختلف سال مختلف است، برای هر شخص در هر نقطه‌ای که باشد نگاه بکند به طرف راست خودش که مشرق هست، محل طلوع خورشید مختلف به حسب روزهای سال میشه. مشرقهای متعددی دارد در طرف راست، مغربهای متعددی دارد در طرف چپ، ولی به یه نقطه میرسد که دیگه مشرق تمام شده، اون آخرین نقطه ای که یکون من المشرق، او را در نظر میگیریم. از طرف چپ هم آخرین نقطه‌ای که یکون و من المغرب، اونم در نظر میگیریم. ما بین اینها، این روایت فرموده ما بین اینها قبله هست، اون آخرین نقطه‌ای که از طرف راست مشرق هست، آخرین نقطه 45 درجه فاصله داره تا قبله، در طرف چپ هم 45 درجه فاصله داره، بین این دو تا 45 درجه میشه ما بین مشرق و مغرب، همونی را که ما برای جهت اختیار کردیم که جهت القبله اون قوسی هست که انحراف او از قبله کم در مجموع در هر طرفی کمتر از 45 باشه. مجموع ربع را در نظر میگیریم، نصف میکنیم ربع را، این نصفش میفته طرف راست، نصفش میفته طرف چپ، هر طرف کمتر از 45 بشه، این اتجاه الال قبله هست، استقبال قبله بر اساس معنای جهت هست. فرمایش ایشون این بود. نه دیگه هست کدوم چیم نه فرمایش ایشون اینجا شما به طرف راست همینجا همین نقطه رو بخوایی در نظر بگیرید، اگه قبله به اون سمت باشد، سمت همون ساعت باشد، در نقاط در روزهای مختلف سال شما به این طرف راستتون که نگاه بکنید از یک نقطه خورشید طلوع میکنه، اون میشه نقطه مشرق شما، مشرق این مدرسه. این نقطه مشرق به حسب روزهای مختلف سال مختلف میشه. اون وقت اعتدال ربیعی، مثلا اعتدال خریفی، اول پاییز و اول مثلا بهار یه نقطه خاصی است، بعد میره جلوتر از این طرف بله تا به اول تابستان میرسه، دوباره بر میگرده بیاد پایین تر همینجور میاد تا دوباره اول پاییز میفته سر این وسط، بعد بر میگرده پایین تر از اون میرود که به سمت جنوب با. به سمت این طرف باشه که شمال باشه. حرف کردم چون شخص به حسب روزهای سال 365 روز سال مشرقهای متعددی داره، مجموع این مشرقها را که حساب بکنیم خود این یک قوسی درست میکنه، ولی از اون آخرین نقطه مشرق که به طرف شمال هست، از اون آخرین نقطه نگاه بکنیم مشرق هست، مشرق هست، کل نقطه از این نقاط مشرق هست، مشرق هست، تا به یه نقطه میرسه که آخر اول تیر میشه. اون اول تیر، اون نقطه ای که خورشید از اونجا اول تیر طلوع میکند، اون آخرین نقطه ای است که یکون و من المشرق. بعد از اون نقطه به اون قوس دایره که نگاه بکنیم، بعد از اون نقاط دیگر هیچ کدوم من المشرق نیست. ما بین مشرق و مغرب اینه که شما در قبله به سمتی بایستید که لیس من المشرق، شیء به یکی از این نقاطی که یکون و من المشرق توجه نکنید، به نقطه توجه بکنید که لیس من المشارق، یکی از مشارق نیست، در طرف چپ هم به همین صورت. فرمایش مرحوم آقای بروجردی این بود. این نسبت به این فرمایش خب اشکالاتی وارد هست. اشکال اول این بود که ظاهر این که مشرق و مغرب را در مورد قبله به کار می‌برند، ظاهر کلمه مشرق برای مستقبل الی قبله استعمال می‌شود، یعنی مشرق حقیقی دیگه، یعنی طرف راست. شخص اگه به طرف قبله رو بکنه، مشرق او کجا هست؟ طرف یمین حقیقی که 90 درجه از قبله فاصله داره. طرف چپ او هم مغرب این شخص هست، طرف یسار شخص هست که 90 درجه از او فاصله داره. مراد از مشرق و مغرب یمین حقیقی و حسابی، از اون طرف یسار حسابی. خب اینو که حساب بکنی میشه از این طرف فاصله بین مشرق و مغرب 180 درجه میشه، 90 درجه از این طرف، 90 درجه از اون طرف، 180 درجه. اونی که کلمه مشرق مذکور در روایات ما بین مشرق و مغرب ظاهر در یمین و یسار هست. وقتی یمین و یسار بود، ما بین یمین و یسار می شود کمتر از 80 درجه، 180 درجه. اونی که متفاهم از روایت هست کمتر از 180 درجه است، نه اینکه کمتر از 90 درجه باشه. حمل مشرق و مغرب بر حمل ما بین، حمل مشرق بر اینکه آخرین نقطه از مشرق که اقرب به قبله هست، مغرب را هم ایشون هم کرده بر آخرین نقطه از مغرب به سمت قبله که اقرب الی قبله هست. دو تا مشرق و مغرب را اینجوری معنا کردن ما بینش هم شده فاصله این بین این 90 درجه که 45 درجه این طرف اون 45 درجه اون طرف. خب این خلاف ظاهر هست قابل، چون ظاهر مشرق شرق یعنی طرف یمین شرق، نه اون نقطه‌ای که لیس من المشرق باشه. ما این اشکال اول این بود. اشکال دوم این بود که اصلا اینجا ما بین مشرق و مغرب را حتی به این معنایی که شما میگیرید بعد توضیح دادید بخواهیم بگیریم، فاصله بین مشرق و مغرب 90 درجه نمیشه که. چطور؟ به خاطر اینکه بلکه فاصله بین این خیلی بیشتر از 90 درجه میشه. در هر طرف فاصله 45 درجه نمیشه، فاصله بیش از 45 درجه میشه، 60 بیش از 60 میشه. چطور؟ برای توضیحش این بود که توضیحش اینه که شما اگه به طرف مثلا اگه قبله مستقیم باشه در نقطه جنوب قبله باشه، شما به این سمت نگاه بکنید، خب با حرکت خورشید در روزهای مختلف سال مشرق و مغربهای متعددی درست میشه. ولی مشرق و مغربهای متعددی که درست میشه، شما اگه نگاه بکنید به طرف راست شما در اعتدال ربیعی اول بهار اول پاییز، اون نقطه‌ای که خورشید از اونجا طلوع میکنه در همون فاصله در فاصله همون یسار حقیقی شما که فاصله که 90 درجه تا قبله تا جنوب فاصله داره، در اعتدال ربیعی و اعتدال خریفی اینه. بعد به سمت بالا که حرکت میکنه ادامه پیدا میکنه، این نقاط اضافه میشه، مشرقهای جدید اضافه میشه. ولی تا کجا اضافه میشه؟ تا اول تابستان. از اول تابستان بعد که اضافه نمیشه که، تا اول تابستان. اون نقطه‌ای که اول تابستان خورشید در اون هست و فاصله دارد از مشرق اصلی که همراه با خط استوا هست، آخرین فاصلهش که فاصله رأس سرطان را حساب میکنن از خط استوا، آخرین فاصلهش 23 درجه و 25 دقیقه است. آخرین فاصلهش اینه، یعنی آخرین نقطه مشرق که عقرب الالقبله الالجنوب باشه آخریش 23 درجه و 25 دقیقه هست. آخرش این، از اونجا به بعد که تجاوز نمی کنه. 23 و 25 دقیقه را که شما نگاه بکنید، 24 مثلا اگه بگیرید، از 90 درجه چه مقدار باقی میمونه؟ 66 باقی میمونه. 24 به اضافه 66 میشه 90 دیگه، 66 باقی میمونه. پس از این طرف آخرین نقطه مشرقی، آخرین نقطه‌ای که در سمت راست شما من المشرق هست که اول تابستان میشود، اون آخرین نقطه 66 درجه فاصله دارد تا جنوب تا قبله. در طرف چپ هم مغربش هم به همین نحو دیگه، مغربش هم به همین نحو فاصله داره، فاصلهش هم 66 درجه. 66 میشه 132، مجموع میشود 132، نه اینکه مجموع بشود 90. تا شما بفرمایید که ما قوس انحراف در قبله به اندازه 90 و این روایات ما بین مشرق و مغرب همون جهت الکعبه‌ای که ما میگوییم را دلالت داره. پس اشکال دوم اینه که اگر مشرق و مغرب به همون معنایی که شما گرفتید ملاحظه بشود، اون نقطه‌ای از سمت راست که لیس من المشارق متعدده و اون نقطه‌ای که از مغرب طرف چپ لیس من المغارب المتعدده برای شرق، فاصله این دو نقطه 90 نیست. تا شما بفرمایید ما از این روایت جواز انحراف من القبله در قوس 90 درجه یعنی در هر طرف کمتر از 90 درجه رو به دست می آوریم، اشکال دوم این. اشکال سوم اینه که اصلا این روایاتی که شما به او استدلال کردید که ما در روایات آمده است ما بین مشرق و مغرب قبله هست، این روایات شامل فرض عمد و التفات نمیشه، حکم قبله را، استقبال به کعبه را در برای شخص جاهل و بیان میکنه که نسبت به شخص جاهل این مقدار از انحراف مشکلی نداره، نه اینکه برای شخصی که عالم به اینه که قبله مثلا در درجه فرض 20 درجه از جنوب منحرفه، برای او هم ما بین مشا و مغربش قبله باشه. نه، این فقط ناظر به جاهله، اون کسی که از روی جهل به طرف اینجوری انحراف را انحراف از قبله داشت، فقط نماز او را داره تصحیح میکنه. چطور؟ به خاطر اینکه در این باب ولو روایت دوم اون باب که صحیحه زراره هست به نحو مطلق آمده است که ما بین مشرق و مغرب قبله است. چون در صحیحه زراره بله امام علیه السلام فرمود که لا صلات الا الى القبله، زراره سوال کرد قال قلت عین حد القبله، امام فرمود ما بین المشرق و المغرب قبله. ولو در صحیحه زراره این حکم به نحو مطلق آمده، معناش این اطلاقش اقتضا میکنه حتی در حالت عمد هم میشود، ولی در روایات دیگر از جمله همون صحیحه معاویه بن عماری که یکی از اون دو روایتی است که مرحوم آقای بروجوری به او استدلال کرده، از صحیحه معاویه بن عمار استفاده میشه که این اتصای قبله به نحو ما بین مشرق و مغرب مال عالم نیست، مال جاهله. مثلا چطور؟ چون در صحیح معاویه بن عمار اینه که بعد سعد صادق علیه السلام ان الرجل یقوم فی الصلاه ثم ينظر بعد ما فرغ فیرا انه قد انحرف عن القبله یمینا او شمالا فقال له قد مزد، امام علیه السلام اینجور فرمود قد مزد صلاته و ما بین المشرق و المغرب قبله، یعنی نمازش گذشت. این که نمازش گذشت یعنی الان بعد از فراغ چون متوجه شد عیب نداره. خود این عبارت که قد مزد صلاته، یعنی اگه در حال صلات متوجه بود باید به طرف قبله حقیقی بشود، نمیشه به صورت منحرف از قبله نماز بخواند. این که امام علیه السلام فرمود ما بین مشرق و مغرب قبله هست، این عبارت را بعد از قد مزد صلاته آورده. این که بعد از مزد صلات او آورده معناش اینه که در حال صلات اگر شخص ملتفت باشه، عالم باشه، نمیشه منحرف بشه از قبله در حد مشرق و مغرب، ما بین مشرق و مغرب. در خود صحیحه معاویه بن عمار که مورد استدلال همین بله همین این روایت هم مثل روایت زراره مورد استدلال مرحوم آقای بروجردی هست، این قید اومده. علاوه بر این در موثقه عمار که حدیث 4 باب 10 باشه، اونجا هم از اون روایت هم همین معنا استفاده میشه که برای شخص عالم به نقطه اصلی قبله جایز نیست که منحرف الی قبله بشود ولو به مقدار کم. در موثقه عمار حدیث 4 باب 10 اینه که بله ان ابی عبدالله علیه السلام قال فی رجل صلا علی غیر القبله فیعلم و هو فی الصلاه، در حالی که مشغول نماز هست قبل ان یفرغ من صلاته متوجه میشه که اون طرفی که ایستاده قبله اصلی نیست. این سوال عماره. امام علیه السلام در جواب اینجور بله تفصیل فرمودن این کسی که قبلا اول صلات مثلا سرکتش را به یه طرفی خونده که منحرف الی القبله است، اگر اون سه طرفی که اون سرکتی که خونده ما بین مشرق و مغرب بوده، از حالا به بعد خودش را به طرف نقطه اصلی قبله وجهش را به اون طرف بگردونه، ولی اگر اون سرکت را که خونده به بیش از به حالت استدبار الی القبله بود، بیش از مشرق و مغرب بود، ندیگه اون نماز فایده ندارد. جواب امام علیه السلام اینه انکان متوجهن، یعنی اون سرکعتی که منحرفن عن القبله خوانده است و الان متوجه شده، انکان متوجهن فی ما بین المشرق و المغرب، اون رکعات معتی و بها اگه با توجه به ما بین مشرق و مغرب بوده فلیحول وجهه الی القبله ساعتا یعلم، از اون وقتی که علم پیدا کرد که قبله کدوم نقطه است، از حالا به بعد این یک رکعت باقی رو اینجور قرار بده، اون سه رکعت هم که ما بین مشرق و مغرب بوده اب نداره. و امکان متوجه الی دوباره قبله فلیقت از صلات، ولی اگه فهمید که نه اون سرکت کلن استدبار الی قبله داشت، فایده نداره دیگه، از حالا به بعد هم وجهش را بگرداند به نقطه اصلی قبله فایده نداره، چون رکعت قبلی باطل شده. به امکان متوجه الی دوباره قبله فلیقت از صلات ثم یحول وجهه الی قبله ثم یفتتح صلات، بعدم که یعنی بالاخره قبله را قبله حقیقی را در نظر میگیره، نمازش را از اول میخونه. خب اگر روایت زراره فی حد نفسیهی هم اطلاق داشته باشه، با روایت معاویه ابن عمار، با روایت با موثقه عمار باید تقیید بشه این ما بین مشرق و مغرب، به جایی که شخص در حال نماز جاهل به نقطه قبله بوده. بله ما بین مشرق و مغرب قبله هست، ولی برای جاهل، نه برای عالم به نقطه اصلی قبله. بله حالا من اون که در حال نماز چیز نبود، بله مقصود این که معذور بوده دیگه، ولی حال علم و التفات رو علایاله نمیگیره دیگه. اونی که محل بحثه اینه که در حال علم و التفات آیا انحراف از نقطه اصلی قبله به درجات مثلا مثل 20 درجه 40 درجه جایزه یا جایز نیست، این روایات نمیتواند دلیل برای مدعای مرحومای بروجردی در جهت الکعبه باشن. این روایت بله وجه سوم بود دیگه. وجه چهارمی که وجه بله دوم بود، وجه سومی که ایشون استدلال فرمودن روایاتی است که فرمودن اون مادل بر این که شخص جاهل به قبله یصلی الی اربع جهات، اون کسی که قبله را نمیداند به چهار طرف نماز میخواند، به چهار طرف نماز میخواند. فرمودن این روایات دلالت میکنه بر این که در حال علم و التفات هم رعایت ماه و الملاک جهت الکعبه هست، در همون ولی قوس 90 درجه که تقسیم به دو قسمت میشه، در همون قوس 90 درجه اگر کمتر از 90 درجه نماز بخوند کافیه. چطور؟ به خاطر اینکه اگر قبله عین الکعبه بود به جهت اون انحراف کمتر از 90 درجه، کمتر از 45 درجه کافی نبود، در موارد اشتباه القبله و جهل مصلی چهار تا نماز فایده نداره که. باید اونقدر نماز بخونه تا یقین پیدا بکنه به این که به طرف قبله خونده. این که چهار تا نماز فرمودن کافی هست، این نمیشه مگر این که ملاک در قبله همون جهت الکعبه باشد، نه عین الکعبه. اینم وجه سوم این بود. مناقشه نسبت به این وجه سوم هم اینه که اولا این مطلب، این مدعا که عند اشتباه القبله به چهار طرف می شود نماز خوند، بله اصل این مطلب در روایت معتبره نیومده. در باب 8 از ابواب قبله عنوان باب را صاحب وسائل ولو این قرار داده که وجوب صلات الی اربع جهات مع اشتباه، ولی روایتی که دلالت بکنه در موارد جهل به چهار طرف نماز بخونه همون مرسله صدوقه، روایت اول اون بابه، روی فی من لا یهتدی الی القبله فی مفازه انه یصلی الی اربعة جوانب، اونی که چهار طرف رو چهار تا نماز در او هست فقط همین روایته، ما روایت دیگه ای نداریم که به چهار طرف نماز بخونه. این روایت هم من حیث السند خب مرسله هست دیگه، ولو بله چون تعبیر مرحوم صدوق هم اینه که قال صاحب وسائل میگه مرحوم صدوق گفته رویه فی من لا یهتدی، اینم جزء مقطوعات صدوق نیست، جزء مرویات صدوقه، اگر کسی در مقطوعات صدوق هم قائل، قطعیات صدوق مرحوم صدوق هم قائل به حجیت باشه، ولی این در این جزء مقطوعات نیست، جزء مرویات صدوق. اشکال اول اشکال من حیث سند. اشکال دوم اینه که خب این بله مورد این روایت کسی است که جاهل به قبله هست. فی من لا یهتدی الی القبله فی مفازه انه یصلی، مورد این روایت جاهله. در فرض جل اونجا ممکنه شارع اکتفا کرده باشه به 4 تا نماز، ولی اکتفای به چهار نماز در فرض جل ملازمه نداره، با اینکه در فرض علم و التفات هم جهت قبله وسیع باشد، به حیثی که این قوس بعد 90 درجه را شامل بشه، ملازمه با اون نداره. این روایت ناظر به فرضی است که علم به قبله نداره، تمکن از تحصیل علم نداره، چون تعبیر روایت بعضی اون مقداری که مرحوم صدوق نقل کرده تعبیر روایت لایهتدی هست دیگه. بنابراین به این روایت نمیشه استدلال کرد. فی حد نفسه علی القاعده هم بخواهیم حساب بکنیم، با توجه به اینکه در مورد اشتباه القبله این روایت ضعف سندی داره، علی القاعده هم بخواهیم مسئله را حساب بکنیم، اگر روایات ما بین مشرق و مغرب نبود علی القاعده بخواهیم حساب بکنیم، با توجه به اینکه ما هو المأمور به استقبال کعبه هست و استقبال کعبه هم ظاهر در استقبال به عین کعبه هست، با همون محاذات عرفی در حدی که مرحوم سید در عرفه توضیح داده، مقتضای قاعده اولیه اینه که اگر قبله را تشخیص ندادیم باید اون به مقداری نماز بخواند شخص که یقین پیدا کنه که به طرف قبله خونده، محاذی عرفی قبله بوده. محاذی عرفی قبله دیگه مثلا اینطور نیست که اگه 360 درجه کل دایره اطراف باشه 360 تا نماز لازم نیست، ما به ملاحظه محاذات عرفی مقدار نمازها کم میشه. اگر مقتضای قاعده رو بخوایم حساب بکنیم که چهار تا نماز کافی نیست، بله 40 تا نماز هم کافی نیست، باید یه جوری باشه که محاذات احراز بکنه استقبال الی القبله، ولی چون ما روایات ما بین المشرق و المغرب قبله را داریم، ما بین مشرق و مغرب قبله را داریم که در مورد می شود از او استفاده کرد، که در مورد جهل و عدم امکان در مورد عذر اونجا ما بین مشرق و مغرب قبله هست، این موارد تحیر را میگیره. با استفاده از این قاعده ما بین مشرق و مغرب قبلتون که در مورد عوض جاری هست، عملا شخص با خواندن 3 تا نماز علم پیدا میکنه به این که مأمورم بهش را که نماز الالقبله هست انجام داده. چرا؟ چون اگر حالا به اون صورت قطعیش اینجوریه، یعنی صورت واضحش اینه که اگر 3 تا نماز بخونه کل دایره اطراف او 360 درجه است، فاصله اون نقطه‌ای که نماز اول رو خونده با نقطه‌ای که نماز دوم رو خونده بله اگر 120 درجه باشه که 360 را به 3 تا 120 تقسیم بکنی، 3 تا نماز اینجوری بخونه کافی یقین پیدا میکنه، 2 تا بخونه کافی نیست. اگر یک نماز را این طرف بخونه، نماز دیگر را طرف چپ بخونه با 180 درجه فاصله، یقین به اتیان صلات مستقبلا الی قبله پیدا نمی کنه. چرا؟ چون احتمال این هست که قبله 90 درجه از این دوتا فاصله داشته باشه. اگر قبله 90 درجه از اون فاصله داشته باشه، نه این نماز این طرفی با بین مشرق و مغرب، نه نماز این طرفی، ولی به این نماز یه نماز دیگه اضافه بکنه، نه اینکه به یه نماز دیگه اضافه بکنه، اینجا به طوری که بله اگه یه نماز سومی اضافه بکنه در اینجا یقین به این پیدا میکنه. منتها این اگه دو تا نماز رو همین 180 درجه بخونه، نماز سوم رو اگه به اون 90 درجه بخواد بخونه فایده نداره، چون ممکنه قبله از اون طرف قسمت خلف شخص باشد که 90 درجه است، اونم فایده نداره. ولی اگر این فاصله نمازها رو کمتر 180 بکنه، اگه مثلا 120 بکنه، یه نماز این طرف خونده با فاصله 120 درجه از اون یک نماز دوم رو بخونه، نماز سوم رو که میخونه اگه اون هم 120 درجه فاصله داشته باشه اونم معلومه که این. ولی لازم نیست 120 درجه، کمتر از 120 درجه هم باشه، 20 درجه 30 درجه هم بعد از اون 120 درجه باشه، احراز میکنه که یکی از این سه تا نمازها ما بین مشرق و مغرب واقع شده، یا به طرف قبله واقع شده یا به طرف مشرق و مغرب واقع شده. علایان ملاک اینه که باید بله احراز بکنه که ما بین مشرق و مغرب هست. ما بین مشرق و مغرب یعنی کمتر از 90 درجه به اون قبله. اگه اون نقطه‌ای که قبله هست قبله واقعی باشه، نماز شخص محل توجه شخص با او کمتر از 90 درجه فاصله داشته باشه، میشه نماز مستقبل الی القبله. پس این روایت، این وجه دوم هم تمام نشد. وجه سوم که روایات
نماز اول و دوم 120 فاصله باشه، اون طرف میشه 240.
بله.
ولذا با 20 درجه مشکل حل نمیشه. باید 3 تا 120 قشنگ بخونه تا احراز کنه محاذات عرفی قبله نماز میده.
نه حالا
با 20 درجه مشکلش حل نمیشه.
نه با 120 نه حالا عرض میکنم ابن
120 بخونه که 132 باشه تا به اون مطلبی که فرمودید حاصل بشه.
ابن عرض میکنم اونی که خود 180 درجه بین دو تا نماز اگه 180 درجه فاصله باشه این مشکله. اگه این 180 برداشته شد، اگه 180 برداشته شد بیشتر از کمتر از 180 بود مشکل حل میشه. این نماز اول را که به طرف این طرف خونده 120 درجه، نماز دوم را از او فاصله انداخته. بعد از او این فاصله، بعد از او فاصله این مقداری که اون پشت هست 240. اگه یه نمازی بخواند که فاصلهش با اون نماز را در یک قسمتی بخواند که کمتر از که 180 درجه خالی باقی نماند، تقریب صحیحش اینه که 180 درجه خالی باقی نماند. اگه 170 درجه هم باقی بمونه کافیه. اجازه عرض میکنم اگه روی این حساب اگه نماز سوم را 170 با فاصله نماز سوم را که 240 رو باقی مون اون طرف دیگه 240 تا باقی مون، اگه بله 70 درجه اون طرف نماز بخونه، نماز سوم را با فاصله 70 درجه از اون نماز دوم بخواند، 70 درجه رو که این گرفت بقیه چه مقدار میمونه؟ 170 درجه. اگر اون نماز دوم را لازم نیست که سر 120 درجه بخونه. ملاک اینه که هیچ از این قوس دائره 180 درجه خالی از نماز نباشه. اگر شما کمتر از 180 درجه را درست کردید، کمتر از 180 درجه درست شد، هر سه تا نماز یعنی یکی از این نمازها به طرف قبله میشه. پس این وجه دوم هم تمام نبود. وجه سوم، وجه چهارمی که ایشون استدلال به اون فرمودن روایاتی که وارد شده در این که عند اشتباه قبله، بله برای بعضی از مناطق مثل عراق و امثال این مناطق فرمودن که به طرف یعنی ستاره جد یا ستاره جدی را بر خلفت قرار بده، یا در بعضی از روایات بود که علی منکب ایمنش قرار بده، علی منکب ایمن قرار بده. در این روایات دلالت میکنه، مثلا در اون روایت در بله صحیح موثقه محمد ابن مسلم اینه که زائل جد یا جدی فی قفاک و صلیهی، یا در روایت مرسله صدوق اومده که بله ستاره جدایی را علی یمین قرار بده. در بعضی از موارد در برای بعضی از مناطق، یعنی اونجایی که در طریق الالحج هست، در مسیر الالحج فرمودن که ما بین و علی تقدیر صدور روایت فرموده ما بین کتلین قرار بده. خب این که در مثل محمد ابن مسلم که در کوفه هست ستاره جدی را بر خلفش قرار بدهد، قبله استقبال الالقبله اتفاق میفته، فرمودن این نمیسازه مگر اینکه جهت الکعبه قبله باشه. چرا؟ چون کوفه اینطور نیست که بله به سمت قبله جنوب حقیقی کوفه باشد، جنوب دقیق کوفه. اگر شخص به نقطه جنوب اصلی نگاه بکنه اینطور نیست که قبله در او باشه، بلکه انحراف دارد. قبله اهل کوفه از نقطه جنوب به مقداری انحراف داره. این که با این که انحراف داره، امام علیه السلام بفرماید که شما برای استقبال الالقبله ستاره جدی را علا خلف قرار بده، علا قفا قرار بده، این نشوندنده اینه که ترغیب در امر قبله، استقبال الالقبله لازم نیست. عین الکعبه فقط قبله نیست، بلکه قبله همون جهت الکعبه. این تقریب استدلال به این روایات اینه. البته بعضی بله به این که قبله برای بعضی از افراد در بلاد ستاره جدی قرار داده شده، یک وجه دیگه، یه مؤید دیگه هم در کلام مرحوم آقای بروجردی ذکر شده، اون بر اساس عبارت مرحوم محققه که علامات مختلفی را در جدی ذکر کرده. اونجا اون چون مربوط به عبارت محقق هست، اون موضوعیت نداره. ممکن حرف محقق اینجور نیست که مسئولی از خطا باشه. اگه اشکالی هم باشه ممکن ملتزم بشیم که حرف محقق صحیح نیست، ولی این قسمت که استدلال به روایت هست، تقریبشون در این قسمت اینه که این که امام علیه السلام فرموده ستاره جدی را علی قفا قرار بده برای محمد بن مسلم که اهل کوفه هست، این نشوندنده اینه که ماهو القبله جهت الکعبه هست، نه عین کعبه. این استدلال اینه. روایت بارده در این باب، روایت اول، روایت محمد بن مسلم به نحو سند مشکلی نداره، چون ولو مرحوم شیخ به سندش از علی بن حسن طاطری نقل میکنه و در سند اشکال شده بود، قبلا اشکال مطرح شده ولی از اون اشکال جواب داده شده بود دیگه. عملا روایات مرحوم شیخ به اسنادش از علی بن حسن طاطری جزء روایات موثقه قرار میگیره، ولی اشکالی که به استدلال به این روایات شده اینه که این مفروض در این روایت جایی است که شخص قبله را نمیداند. همون شبیه اون تعبیری که در اربع جهات بود که لا یهتدی الی القبله، برای کسی که قبله را تعیین نمیتواند بکنه، مردد هست، متحیر در امر قبله هست، برای او علامت قرار داده شده. نسبت به موردی که شخص جاهل هست و نقطه اصلی قبله را نمیتواند تشخیص بدهد، اونجا ملتزم بشیم به این که یه مقدار انحراف واقعا اگر اتفاق بیفته مشکلی نداره، جایز هست، اونجا قابل التزامه. ولی این باعث نمیشه که برای شخصی که عالم به نقطه خاص هست بگیم برای او هم قبله حد وسیعی داره که با انحراف به درجات زیاد هم مثلا سازگاری داره، این قابل التزام نیست. روی این حساب به این روایات هم نمیشه استدلال کرد برای مورد بعد که شخص قبله را، نقطه اصلی قبله را تشخیص داده، درجه حقیقی را تشخیص داده که مثلا قبله قوم، قبله این مدرسه 20 درجه 23 درجه مثلا از نقطه جنوب فاصله داره. برای شخصی که عالم به نقطه اصلی قبله شد، این روایت قابل استدلال نیست. یه تقریب دیگه‌ای در استدلال به این روایت در کلام مرحوم آقای بروجردی بود و اون این بود که در روایت مرسله، نه در روایت موثقه، در روایت مرسله بله سائل میگوید که من در سفر هستم و در شب قبله را پیدا نمی کنم، اینجا چی کار بکنم؟ به حسب اون روایت امام فرموده باشه که از راه ستاره جده استقبال الی قبله کن. تقریب استدلال به این قسمت اینه که اینکه در سائل گفته که در شب من قبله را پیدا نمی کنم، معلوم میشه که در روز مشکل نداره. چطور در روز مشکل نداره؟ چون در روز آفتاب هست دیگه. با اینکه تشخیص قبله از روی آفتاب، از روی حرکت خورشید، این تشخیص به دقیقه که نیست، تشخیص تقریبی هست، با همون جهت مناسبت داره. پس اینکه در سوال سائل اومده است که من در شب قبله را پیدا نمی کنم چی کار بکنم، معلومه که به حسب ارتکاز سائل، ارتکاز متشرع، در روز انسان می تواند قبله را تشخیص بدهد، از روی آفتاب می تواند تشخیص بده. اون تشخیص قبله از روی آفتاب جز با تقریب ممکن نیست. اینم بله بیان تقریب استدلال به این روایات جده، ولی در روایت مرسله، چون این عبارت در این تعبیر لا اهددید باللیل در روایت موثقه نیست، در روایت مرسله. جواب نسبت به این تقریب هم، اشکال به این تقریب هم معلوم شد. بله این بحثه درسته که در از این عبارت سائل استفاده می شود که در روز می تواند قبله را تشخیص بده برای از روی حرکت شمس، ولی این که می تواند، یعنی حرکت شمس حرکت خورشید را می تواند معیار قرار بدهد، ولی حرکت خورشید را معیار قرار بده حتی در جایی که جهت قبله را تعیین، نقطه اصلی قبله را تعیین کرده، اینطور که نیست که نوعاً چون قبله را، نقطه اصلی قبله را در روز افراد تشخیص نمیدهند، نوعاً چون تشخیص نمیدهند، از حرکت شمس از روی آفتاب میتونن قبله را بله تشخیص بدن، یعنی حساب بکنن، با عنوان علامت از آفتاب استفاده بکنن برای پیدا کردن قبله. ولی این دیگه اطلاق نداره که بگیم حتی در فرض علم هم لازم نیست در اون صورت. نهایت چیزی که از این استفاده میشه اینه که در موارد عدم امکان تحصیل علم به قبله، خود حرکت شمس علامیت دارد. نهایت چیزی که از این سوال، از کیفیت سوال سائل استفاده میشه اینه. نتیجه بحث این شد که این وجوه اربعه ای که مرحوم آقای بروجردی ذکر فرمودن برای اینکه کعبه، عین الکعبه قبله نیست، بلکه جهت الکعبه قبله، اونم با اون دایره وسیعی که بله قوس قبله را 90 درجه قرار میدهد که کمتر از 45 درجه این طرف، کمتر از 45 درجه اون طرف، این وجهی نداره.
موازات عرفی چند درجه است؟
بله اون موازات عرفی اونجا بیان شد که موازات عرفی و همین صادق هست که همونطور که مرحوم سید در متن عرفه فرمودن، موازات عرفی با زیادی بعد مسلی از محل استقبال مختلف میشه. اینم درجه خاصی برای اون نمیشه تعیین کرد، ولو در کلام مرحوم ناینی و به تبع ایشون مرحوم آقای خویی درجات خاصی ذکر شده برای انحراف، برای موازات عرفی قبله، ولی بس قبلا مطرح شده که این تمام نیست. متفاهم اونی که بله از ادله استفاده میشه قبله بودن عین الکعبه هست، و قبله بودن عین الکعبه در جایی که معلوم نباشد به صورت دقیق، امکان نداشته باشه تعیین بکنیم به صورت دقیق، اونجا موازات با قبله و اتجاه عرفی مقدار وسیعی پیدا میکنه، دایرهش وسیع‌تر میشه. ولی اون قسمتی که اون موردی که ما به صورت دقیق تشخیص دادیم که نقطه انحراف 30 درجه از جنوب یا 20 درجه از جنوب، در اون موارد درجات کم انحراف هم با درجات کم انحراف هم استقبال الی القبله و سر نمی کنه، اتجاه الی القبله سر نمی کنه. اینم مطلبی که از جهت ثالثه در جهات بحث در قبله باقی مونده بود که برگشتیم این را تکمیل بکنیم.
بله
بله
تقریبا موازی دقیقی میشه فهمید. با خورشید با ساعت قبله خیلی مرسومی بوده.
با خورشید
با ساعت قبله خیلی چیز، یعنی چیز خیلی عادی و متداول. چه در روز، چه در اون دو روز خاص، چه در غیر
با حرکت با حرکت خورشید نقطه جنوب را میتوان تشخیص داد، نقطه جنوب و شمال را میشه تشخیص داد، ولی اینکه قبله به قبله در با توجه به اینکه قبله در خود نقطه جنوب نیست، دقیقاً نیست، در مثل نیست دیگه، بعد با توجه به این پس اونا باید یه چیز نه فرض اینه که اونایی که میگفتن نه اینکه بابا اینکه در میگفت که اونی که متعارف بوده فقط این بود که نگاه به خورشید بکن، خورشید در کدوم طرفه؟ نقطه جنوب، به طرف نقطه جنوب. نه اینکه اون درجه را به افراد یاد داشتن که کدوم درجه است، اونی که متعارف بوده این نبود. روی این حساب تعیین قبله از روی حرکت خورشید به صورت حرکت خورشید به تنهایی به صورت دقیق نیست، مبتنی بر تقریبه. بله اینم مطلبی که از بحث در جهت ثالثه باقی مونده بود. وارد بحث در جهت رابعه شده بودیم که مرحوم سید در عروه فرموده بودند که در موارد تمکن از تحصیل علم لازم هست که شخص علم به نقطه اصلی قبله پیدا بکنه، ولی اگر تمکن نداشته باشه از تحصیل علم، اونجا امارات و علامات ظنیه کافیه، جایز است اعتماد بر علامات و امارات و علامات ظنیه که موجب ظن به نقطه قبله میشه کافیه. فرمایش مرحوم سید در متن عروه این بود. مرحوم صاحب جواهر فرموده بودند که به این امارات میتوان، امارات که برای تشخیص قبله ذکر شده، به این امارات میتوان اعتماد کرد، چه بعد تمکن از تحصیل علم به نقطه قبله باشه چه نباشه، حتی مد تمکن از تحصیل علم میتوان به این امارات اتفاق کرد. آیا این فرمایش مرحوم صاحب جواهر تمام یا نه؟ اشکالاتی اینجا به مرحوم حکیم به فرمایش صاحب جواهر کرده بودن. حالا ببینیم که این اشکالات وارد یا وارد نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.